اعتمادی که من به این گروه داشتم صداقت اونا بود. الگوشون هم خدا رحمت کنه، الگوی ما هم آقای عسکرالدی بود. آقای عسکرالدی از جوانیش هم همون حالت کمک کردن و به شما عرض کنم که همکاری کردن و همیاری کردن و دست مظلوم گرفتن و به شما عرض کنم در مقابل ظلم وایسادن و اینا رو اصلا به قیافش هم نمیمد آقای عسکرالدی اون موقع به خود حاج صادق امانی خدا رحمتش کنه. من بعد از دستگیری ایشون دادگاهش گوش میکردم با رادیو، خود اون قاضیه گفتش که آقای امانی، آقای حاج صادق امانی، شما با این قیافت، با این قباد، با این لداد چی رو دست به این کار زدی؟
اعدام انقلابی
منصور دیگر دادگاه منصور رو داشتن. گفت ما تشخیصمون بود که ولی فقیه نباید بهش جسارت بشه، جسارت بشه ما باید پای جسارتشون وایسیم. حالا اعتماد ما به اینا از روز اول تا الان من همون اعتماد رو دارم. برای خودشون کار نکردن، الانم برای خودشون کار نمی کنن. برای محرومین، برای رضام، برای اسلام و برای قرآن کار میکنن. من اعتقاد خودم اینه. حالا ممکنه که بعضی هم با این اعتقاد من موافق خیلی نباشن.
با مرحوم شهید عراقی از کی آشنا شدید و از کجا ارتباط داشتید از دوره فدایان اسلام؟
خدا رحمت کنه حاج مهدی عراقی را، حالا اسم ایشون هم شما آوردین. ما از همون جا که تو فدایا بودیم و یواش یواش با حاج مهدی عراقی هم آشنا شدیم و سلام علیک و رفاقت و این حرفا، دیگه این نزدیک بودن ایشون به خونه ما و رفت و آمد ما و میاد و حاج آقای ما رو میدید و این حرفا، ما با حاج مهدی خیلی صمیمی شدیم و از همون مؤتلفه با فدایان اسلام
شدیم. بعد از اینکه اعضای مؤتلفه دستگیر شدن و 4 نفر که شهید شدن و تعدادی از اصلی ها هم در زندان بودن، مبارزه رو چطور شما دنبال میکردین؟ امام هم که در تبعید بودن.
بله، حالا اینا که دیگه ارتباطات ما، یکی از مؤثرترین ارتباط ما با آقای خامنه ای بود دیگه.
از کی با ایشون آشنا شدید شما؟ همون
اوائل به شما عرض کنم که انقلاب بود و من حالا جریان مسجد لرزاده خیلی مفصل ما اونجا به شما عرض کنم که میخواستیم هر کاری میخواستیم بکنیم پیر مردا نمیذاشتن، کارهای مبارزاتی. مثلا این حادثه فیضیه که پیش اومده بود، مساجد هر شب این مسجد اون مسجد خط میذاشتن، ما میخواستیم مسجد لرزاده به خط بزنیم. بعضی از این پیر مردای ما که مشغول و فعال بودن اونجا، کار مسجد دست اونا بود، اجازه نمیدادن. مرحوم برهان فوت کرده
رفتن
قبل از 48 و 47 و اینجاست. مرحوم برهان نبود و بعد حاج میرزعلی آقای فلسفی اومد، برادر آقای فلسفی بود اینجا. من یه شب اومدم رفتم تو محراب با آقای حاج میرزعلی آقا فلسفی، گفتم که حاج آقا ما یه کارایی اینجا میخوایم بکنیم ولی این دوستان نمیذارن. ایشون به من فرمود که من با این افکار شما موافقم ولی به من کاری نداشته باش، شما برین کارتون رو بکنین، من حمایتتون میکنم. ما یواش یواش اومدیم و خلاصه یکی از ختما رو انداختیم اونجا برای فیضیه و ریختن و زدن و گرفتن و بیدر خودن بیرون و خلاصه همه اون پیر مردم گفتن همه این بلاها رو تو سر مردم بود. من تو درگاه دروازه بودم، ساواکی ها می زدن و کاماندو ها می زدن و مردم می ریختن بیرون. ما یواش یواش به شما عرض کنم که فشار آوردیم، فشار 6-7 نفرم بودیم، من بودم و 7-8 جوان بودیم، عقبی حاج اکبرمونم بود و حاج مصطفی دلالزاده خدا رحمتش کنه، 7-8 نفر بودیم. ماها اومدیم انسجام پیدا کردیم. خلاصش ارتباط ما با شهید مطهری و با اینا و آقای خامنه ای اینا یواش یواش ارتباط ما با اینا زیاد شده بود. ما یه شب این همون پیر مردا عصبانی شدن، کلید آوردن گذاشتن کلید آبدارخونه که خیلی مهم بود، یعنی پایگاهی بود، کلید آبدارخونه رو گذاشتن توی محراب جلو حاج میرزعلی آقا و رفتن از مسجد بیرون. ما هم از خدا خواسته آقای خامنه‌ای و آقای بهشتی اینا همشون ایده‌شون این بود که صدقات در اسلام برای ریشه کن کردن فقر اومده. ما متاسفانه ما با این صدقه دادنمون گداپروری رو داریم تبلیغ میکنیم و تشویق میکنیم. ما اومدیم گفتیم که حالا که این سال 42 و ما اومدیم تو مسجد لورزاده گفتیم از این هفته تو مسجد لورزاده گدا تو بین صف جماعت نباید بگرده، قدغنه. پیر مردا اومدن که شما یه مشجبون داغ اومدین نون مردم رو ببرین، مردم رو میخواین بیچاره کنین، هی گفتیم ما گوشمون بده کار نیست این حرفا، چون حمایت حاج میرزعلی آقا هم داشتیم دیگه. چهار تا از این صندوقایی که الان صندوقای امداد میذاره کوچولوها ما بودیم، امدادی نبود، این حرفا نبود. چهار تا صندوق گذاشتیم، سه تا، یکی دم شبستون زنانه گذاشتیم، یکی هم شبستون مردانه گذاشتیم، یکی هم گذاشتیم دم در. گفتیم هر کی میخواد صدقه بده بریزه تو این صندوقا. ما اگر به شما عرض کنم که کسی اینجا معرفی کردیم، میریم تحقیق میکنیم کامل بهش رسیدگی میکنیم. ما صندوقا رو گذاشتیم و هر که اومد تو مسجد گدایی کنه گفتیم آقا قدغنه، گدایی ممنوعه، آدرستو بده میام کمکت میکنیم. رفتن گدای حرفه‌ای دیگه آدرس نداشتن، پولا رو میگرفتن میرفتن تریاک میکشیدن و بچه‌هاشون هم همیشه بدبخت و بیچاره و مندرس و خیلی بد وضعی بود. این یواش یواش دهشه دهشه یک قرونا ما در هفته اول با کردیم، دیدیم که یه تومن ما یه تک تومنی ها 10 ریال مثلا توی صندوق ها یه تومن پول جمع شده. یواش دوم و سوم هفته سوم شد 2 تومن و 3 تومن و 4 تومن و 5 تومن و خلاصه ما یک تشکیلاتی شدیم، یه میزی گذاشتیم توی تا ساعت 11 شب 12 شب تحقیق و اینور و اونور و جلسه و میشستیم تصویب میکردیم به فلان کس فلان قد بدیم. 22 تومن میدادیم یه خونه میخریدیم، 22 تا تک تومنی 50 متر 60 متر بخریدیم، همین درواز دولاب و شکوفه و اینجا ها میفروختیم به این محرومینی که بودن با همین پولا. میگرفتیم 20 قسط مثلا 30 قسط میگرفتیم. یه عدسی فروش بود سر لورزاده، یه وامی به این دادیم، این 20 سال بود سر لورزاده عدسی فروش بود. هر وقت ما رو میدید میگفت شما نمیدونید با من چی کار کردین، زندگی منو متحول کردین شما. خلاصه این یک قرون و اینا شب به یه جایی رسیدیم که یه پیشنهاد کردن، یکی از همون جمعی که داشتیم 7-8 نفری که بودیم، گفتن چطوره که ما مثل همین بانگای دفترچه پسنداز باز کنیم و پولا رو بیزیم اینجا و مردم کمک بیشتر بکنن. گفتن عجب پیشنهادیه و خلاصه این پیشنهاد گرفت و رفتیم پیش حاج میرزعلی آقا و یه روایت هم ایشون روایت رو نوشت از قول امام صادق که صدقه دادن 18 برابر بلا عوض 9 برابر ثواب میدن، اینم روی دفترچه ها نوشتیم و خلاصه اولین صندوق قرض الحسنه در ایران در مسجد لورزاده تأسیس شد. خواستم ارتباطمون رو با آقای خامنه‌ای اینا بگیم که به شما عرض کنم که ما دیگه مسجد و اختیارش دست ما بود. وقت من خدا رحمت کنه یه شیخ محمد یزدی داشتیم، این از 2 پا مشکل داشت، 2 ابو عصام دستش میگرفت، اینو دعوتش میکرد مسجد لورزاده، اینو هر وقت میومد مسجد لورزاده را نمیشد دیگه تو مسجد بری، بس که جمعیت میومد. وقت چی؟ از اول مسجد منبرش خدا رحمتش کنه این جوک میگفت، مردم مثلا ریسه میرفتن. حالا اینو بخوای برش گردونی شما ببین چقدر مصیبت داره. ما یواش یواش اومدیم چیکار کردیم؟ منبریا رو عوض کردیم، آقای عاشق محمد رو گذاشتیمش کنار رو. اول کسی که دعوت کردیم شهید مطهری رو مسجد لورزاده، همین آقای امامی کاشانی رو، همین مقام معظم رهبری رو، آقای هاشمی رفسنجانی رو، اینا رو یکی یکی اینا رو دعوت میکنیم در شب وقت
شد یکی از محلهای مبارزات سخنرانی مبارزه.
حالا چی اون وقت آقای خامنه‌ای میومد از مشهد دعوتش میکردیم، آقای خامنه‌ای رو میومد اینجا میرفت منبر.
زمان این برنامه‌مون به پایان رسید ولی بسیار بسیار سوال داریم. الان رسیدیم به اواسط دهه 40 و هم سالهای قبل از انقلاب رو بیشتر میخوایم با شما صحبت کنیم. صندوق قرض‌الحسنه که اشاره کردید خودش یک بحث مصطفی هستش که بیشتر باید در موردش گپ و گفت داشته باشیم. این قول رو از جناب عالی بگیریم که یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم و بتونیم درباره این موارد با شما صحبت بکنیم.
ما در خدمت شما هستیم.
ممنون از لطف شما که هم در این برنامه با ما همراه بودید و سپاسگزار که باز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. برنامه آینده یاد ایام هم ادامه گفتگوی ما با جناب آقای رخصفت خواهد بود. خدا نگهدار.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دینم بزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزو میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن و...
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
کردیم که دورتر باشیم ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکمندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکمندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اسمم به صفحه بزنید، بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده،
مدیریت انتظارات مشتریان،
بهره‌مندی از
یک دیباچه شنیداری اقتصادی.
رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22 65 25 25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,037 و همچنین شماره پیامگیر 27 86 2098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستی میگفت من به هر کسی که میرسم میگم سلامت باشی، چون هیچ نعمت و لذتی تو زندگی بالاتر از سلامتی نیست. سلام میکنیم به شما که صدقه هر روز رو فراموش نمیکنید تا به یمن این سپر بلا جان و مال و عزیزانتون در سلامت باشن، و سلام میکنیم به شمایی که سلامتی روح و روانتون رو در عاشقی پیدا کردید. ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست. در این برنامه میخواییم راجع به اهمیت تربیت فرزند صالح و تأثیری که در اجتماع میذاره صحبت بکنیم. خب همه ما دوست داریم که فرزندانی داشته باشیم که نور چشممون باشن و دلخوشی زندگیمون، و خب این ملزومات خاص خودش رو داره، از انتخاب یه همسر با اخلاق و صالح گرفته تا اهمیت دوران بارداری، تا تربیت خوب کودک حالا در زمان سنین کودکی. و قطعاً اگر که این ملزومات فراهم بشه، ما شخصیتی رو خواهیم داشت، انسانی رو خواهیم داشت که میتونه یک جامعه خوب رو هم رقم بزنه. و میخواییم این بحث رو با خانم دکتر ظهیری، کارشناس خوب این برنامه، آغاز بکنیم. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. در سلسله برنامه‌های عدالت جنسیتی که داشتیم، در برنامه‌های گذشته اشاره شد به جایگاه جنسیتی و ویژگی‌هایی که مخصوص یک جایگاه جنسیتی هست. مثلا در رابطه با زنان به مادری اشاره کردید، به اهمیت فرزندآوری اشاره کردید که این فرزند سرمایه یک اجتماع است و میتونه باعث رشد و ارتقاء یک جامعه باشه، و در این برنامه میخواییم راجع به حالا تربیت این فرزند و تأثیری که در اجتماع خواهد گذاشت از زبان شما بشنویم.
در آموزه‌های دینی در برنامه گذشته یا یکی از برنامه‌ها عرضه داشته بودیم که هم در روایات ما این داره که لکل شیء ثمره و ثمره القلب الولد، برای هر چیزی ثمره‌ای هستش و میوه دل فرزنده، و در آموزه قرآن هم قرة اعین معرفی شده. طبیعتاً چیزی که اینقدر ظریفه و اینقدر قابل توجه هست، تمرکز هرچی بیشتر هم از حیث برنامه ریزی هم از حیث مراقبت باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ما در بحث شاخص‌های عدالت جنسیتی از تمام مباحثی که اختصاص به جنس داشت مروری داشتیم. یکی از شاخص‌های عدالت جنسیتی بحث همسری و مادری بود که جامعه باید زمینه رو برای ایفای نقش مادری و ایفای نقش همسری فراهم بکنه و اگر جامعه به نحوی برنامه ریزی بکنه که مادری نتواند نقش خودش رو به عنوان مادر ایفا بکنه، اون جامعه دچار مشکل هست، چه از حیث قوانین و چه از حیث فضا و محیط. بستر خانواده آرامشگاه هستش و قبلا هم به این مسئله باید توجه می داشتیم و شاید عرضه داشتیم که سه اصل مهم حمایت، مشاوره و محبت جای او در خانواده است. لذا اولین آموزشگاه ما خانواده است، همیشه آرامشگاه ما خانواده هستش و پناهگاه ما هم خانواده هست. در سایه سار پناهگاهی هست که مورد حمایت قرار میگیریم، در سایه سار آرامشگاهی هست که مورد محبت قرار میگیریم و در سایه سار آموزشگاه هست که می آموزیم و اولین معلم هر خانه‌ای مادر اون خانواده هستش که دستم بگرفت و پا به پا برد. نکته اساسی اینه که ما در جامعه‌ای که در اون جامعه نقش‌های هویتی و نقش‌های جنسیتی نادیده گرفته میشه، علاوه بر اون بحران هویتی رو که در حیث جنسیت مورد نظر قرار دادیم، ادای این نقش هم دچار بحران میشه. یکی از اونها اینه که ما نقش خودمون رو به دیگری واگذار میکنیم. امروز مسئله تربیت که اخلاق از او برخواسته میشه و در سایه سار تربیت نیکوست که اخلاق مزینه به فضائل و نیکی ها رو ما داریم و از او رفتارهای اجتماعی رو ما میتونیم داشته باشیم. کسی رفتار اجتماعی مناسب، نوع دوستی، مهرورزی در جامعه داره که اخلاق خوبی رو یاد گرفته باشه و کسی اخلاق نیکو داره که درست تربیت شده باشه. لذا تربیت، اخلاق و رفتار بر یکدیگر مترتب هستن. اگر ما مادران رو از این نقش آفرینی در تربیت آموزه های اخلاقی رو انتقال دادن و مراقبت های رفتاری فرزندانمون دور بکنیم، در همه این وادی ها دچار مشکل خواهیم شد. شاید هنوز به دلیل این که ما جامعه‌ای رو درش زندگی میکنیم، به خصوص در ایران اسلامی و در بسیاری از کشورهایی که هنوز آموزه‌های دینی درش رواج داره و مورد توجه هست، نقش مادری به صورت سنتی و به صورت یک میراث گرانمایه مورد توجه واقع شده و وجود داره. اما واگذاری این نقش به متولیان فرهنگی جامعه و رسانه‌ها بزرگترین آسیبی هست که جامعه امروز رو مواجه کرده. برای مثال، مثلا ما میگیم که بهداشت رو باید مدرسه به معلم بیاموزه. مراقبت بر نیکی‌های رفتاری و پیشگیری از ابتلای به بسیاری از آسیب‌ها رو یا رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری باید متذکر بشن و مراقبت بر اونها هم دست متولیان فرهنگ هست و گاهی هم در این لغزش‌ها ما قانون‌گذاران و متولیان قانونی و مجریان قانون رو ازشون مطالبه می‌کنیم. در سابقه رصد مباحث تربیتی اگر ما یک نگاهی و واکاوی در فرهنگ داشته باشیم، میبینیم به همون دلیل جایگاهی که برای خانواده قرار دادیم، سکاندار مسائل مربوط به مراقبتی در خانواده مادران هستند. ببینید، تربیت کار مشترکه، به خصوص اینکه آیات قرآن پدران خانواده رو بیشتر مورد خطاب قرار میده. آیه او انفسکم و اهلیکم نارا، این آیه دقیقاً جزء ضمایری هستش که ضمیر مذکر دقیقاً درش مورد توجه هست، چون آیه وقتی نازل شد در ذیلش روایات اینه که مردان جامعه گفتن چگونه ما باید این آیه رو پیاده سازی بکنیم و اجرا بکنیم. پیامبر فرمودن که پدر خانواده به عنوان مدیر خانواده باید زمینه تربیت صحیح، اخلاق نیکو و مراقبت رفتاری رو بسترسازی بکنه. بازخوردگیری و بازپرسی از ادای این نقش به عهده پدران خانواده هست. ولی همیشه در طول تاریخ مراقبت بر حسن اجرای این وظیفه به عهده مادران ما سپرده شده. حالا اگر ما نقش‌های اجتماعی هر جامعه‌ای رو به نحوی تعریف بکنیم که افراد بازداشته بشن، یعنی نه اینکه نادیده بگیریم در حیث ذهنیت، نه اینکه منع بکنیم از حیث کنش در مسائل فردی خانوادگی اجتماعی، نه، بازدارنده هایی رو داشته باشیم که عملا زنان جامعه ما به ایفای نقش مراقبتی خودشون نرسن، این بزرگترین مشکلی هستش که ما با او مواجهه خواهیم داشت. اگر فرصتی باشه انشاءالله به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم از شما. پس بحث رو تا اینجا نگه داریم، برگردیم و بحث رو بخواییم دکتر پی میگیریم. راجب تربیت فرزند صالح و تأثیرش در اجتماع بحث رو با خانم دکتر ظهیری پی میگیریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. خانم دکتر، در بخش قبلی صحبت رو شما اشاره کردیم به اینکه بحث تربیت اصل و اساسش در خانواده شکل میگیره و اینکه این رو ما بخوایم واگذار بکنیم به نظام‌های آموزشی، به رسانه‌ها و حالا ارگان‌های دیگه، این کار درستی نیست. هرچند که اونها میتونن تاثیرگذار باشن، ولی اصل و اساس تربیت فرزند با خانواده، حالا بالاخص مادر یک خانواده است. و حالا چه ابزارهایی در اختیار یک مادر هست، از چه روش‌هایی در واقع میتونه استفاده بکنه برای تربیت درست؟
ما این اعتماد به باورهای دینی بسیار در زندگی ما تأثیر گذاره. یک بخشیش از آموزه‌های دینی ما که بیشتر جنبه توصیه‌های اخلاقی داره در مستحبات هست و همچنین پرهیز از مکروهات. ما تو مستحبات مثلا داریم که کام فرزندتون رو با تربت بردارید، مستحبه که مثلا فرزند رو ایطوری به آغوش مادر بدید. فرق آموزه‌های دینی با دیگر آموزه‌ها اینه که در یک امتحان برحال آزمون خطایی در طول دهه‌های مختلف و سال‌ها، آزمایش‌هایی رو که در شرایط مختلف، در بحث‌های روانی، در بحث‌های عاطفی، در بحث‌های رفتاری، آزمایشگاه‌ها و کسانی که متولی این امر بودن، سردمداران این جریان‌ها به نتایجی رسیدن و توصیه‌هایی رو داشتن. از قوانین مترقی دین اینه که 1400 سال پیش، 1400 و چند سال پیش، قرآن کریم اون اصل قوانین متقن رو برامون آورد و اهل بیت علیهم السلام سیره و منش و رفتار رو برای ما توضیح دادن و مفسر این آیات بودن و با عمل خودشون به ما بسیاری آموزش دادن. اگر این اعتماد سازی یک بار دیگر در جامعه ما شکل بگیره، جدای از این ظواهر که حالا مثلا خانه کاهگلی اون روز با آسیاب که گندم رو باش دستاس میکردن تا تکنولوژی و شرایط امروز، این رو بذارید کنار، من اون منش و سیره و روشی که امروز باید از اون سیره ما سبک زندگی دینی خودمون رو بیاموزیم و تعریف بکنیم، طراحی بکنیم، این برای ما خیلی مورد توجه هست. ما در آموزه‌های دینی ارتباط و تعامل بین مادر و فرزند رو خیلی تأثیرگذار میدونیم و لذا در بسیاری از موارد اینی که جایگاه مادر رو بزرگ میشمارن. یک کسی رفت پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود که چه کسی رو بزرگ بشمارم، احترامش رو بیشتر نگه دارم؟ حضرت فرمودن مادرت رو. سوال تکرار میشه تا سه بار، بعد حضرت دفعه چهارم میفرمایند پدرت رو. این تأکید بر جایگاه مادری و بزرگ شماری مادر نه فقط به دلیل این هست که او رو باید به دلیل زحماتش خیلی احترام بکنیم، نه به دلیل اینکه خداوند وعده بهش داده به این جایگاه، از یکی از ابعاد این توجه، توجه بالعکسه، یعنی مادر هم به فرزند خیلی توجه میگه، به فرزند میگه خیلی حواست به مادرت باشه، که انهو داره میگه مادر تو هم خیلی هوای بچه‌تو باید داشته باشی. ما در جامعه امروز کما اینکه در نگاه دیگران و در جوامع غیر از جوامع دینی متاسفانه یک بر حال سریدنی و یک سرخوردنی رو به شدت داشتیم که یک بنبست عملیاتی رسیدن و اون همین بود که در سایه‌سار شاخص‌های تشابه‌گرایانه اختصاصات ویژه جایگاه تربیتی رو که مادر مراقبت بر این جایگاه